بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی در وجود ذهنی وارد شده بود که مفادش رو در باره اختلاف حمل اشکالی محل مشکل وجود ذهنی به توسط این اختلاف اش رو تعقل بکنیم، همون مقوله در ذهن ما حاضر میشه. اگر جوهر رو تعقل کنیم، اون چی که در ذهن ما حاضر میشه جوهره. اگر کم متعقل کنیم، اون چی که در ذهن اون حاضر میشه کمه. به هاکسان علاوه بر این که کمه یا جوهره، چون صورت علمیه هست، کیف نیز هست. پس مجمع کیف و جوهریت یا مجمع کیف و کمیت میشه و یک شی نمیتونه مجمع دو مقوله باشه. پس وجود ذهنی چون مستلزم اجتماع دو مقوله در شیء واحده، یعنی باعث محاله، خودش محال میشه. وجود ذهنی محاله چون مستلزم محاله، یعنی مستلزم اجتماع مقولتین فی شیء واحده. ایشون جوابی دادن که چون جوابشون رو دو مرتبه با تفصیل ذکر میکنیم عرض نمیکنم الان، جواب دومی رو هم از دبانی نقل کردن و الان جواب سومی رو از ابن سینا نقل میکنم که الان وارد جواب سوم میشه. جواب سومی که ایشون نقل میکنن که جواب ابن سیناست اینه که صورت جوهر رو که ما تصور میکنیم در ذهنمون واقعا جوهره، اما به این معنا، به این معنا که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. جوهر رو وقتی ما در خارج ببریم، وجود خارجی بهش بدیم، لا فی موضوع. اما الان که وجود ذهنی داره، عیبی نداره که فی موضوع باشه. پس ما جوهریت رو باید ابتدا معنا کنیم، سلام علیکم، و بعد این معنا رو ببینیم در این موجود فی ذهن ما صدق میکنه یا نه. میگیم جوهر عبارت است از موجودی که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. خب رجوع میکنیم با اون چی که در ذهنمون آمده، نگاه میکنیم، سلام علیکم، اینی که در ذهن ما آمده میبینیم این همین چنینه که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. کشف میکنیم که پس اون چی که در ذهن ما آمده جوهره، چون تعریف جوهر برش تطبیق میکنه. تعریف جوهری نیست که کل شیء لا فی موضوع، بلکه کل شیء اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع. که قید اذا وجد فی الخارج هم باید بهش ضمیمه بشه. ما وقتی که به این صورت علمیه مراجعه میکنیم، میبینیم این چنین نیست که لا فی موضوع باشه، بلکه فی موضوع نفسه. اما میبینیم تعریف جوهر برش تطبیق میکنه، یعنی اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع برش تطبیق میکنه. از اینجا میفهمیم که جوهر هست. حالا کیف هم باشه مهم نیست، الان کیفه چون فی موضوعه، یعنی در نفسه. اما تعریف جوهر هم در این حال باش صدق میکنه، چون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. و این شیء اگه بیاد در خارج، همین صورت علمی ما، اگه بیاد تو خارج لا فی موضوع. این تحقیقی است که ابن سینا در جواب این اشکال داره. مولا صدر این تحقیق رو قبول ندارد. میفرمان که مگه الانی که در ذهن وجود فی الخارج برش صدق نکرده، الانم که در ذهن فی الخارجه، چون ذهنم یکی از ظروف خارجه. خارج به معنای این که نه در مقابل ذهن، خارج به معنای این که واقعیت دار باشه. خب وجود ذهنه واقعیت داره، بالاخره این شی در خارج باشه، یعنی در خارج از ذهن من باشه یا در درون ذهن من باشه، علایه ها در خارجه، یعنی واقعیت داره. و چون وجود خارجی داره، پس باید لا فی موضوع باشه، در حالی که الان فی موضوعه، پس دیگه جوهر نیست. شما زحمت کشیدی که جوهریتشو درست کنید به خاطر اینکه گفتین تعریف برش صدق میکنه. ما میگیم تعریف برش صدق نمیکنه، چون انتظار نداشته باشید که این بره در خارج بعد موضوع فل خارج بشه. همین الان هم که تو ذهن موجود فل خارجه، و اگر الان موجود فل خارجه، پس تعریف باید الان برش صدق کنه، در حالی که الان برش صدق نمیکنه. یعنی الان این قید فی الخارج رو داره و در باید لا فی موضوع باشه، در حالی که فی موضوع. این جوابیست که ملا صدرا به ابن سینا میده. البته ظاهرا ابن سینا خارج رو در مقابل ذهن گرفته، نه ظاهرا بلکه واقعا. یعنی ملا صدر معتقد به این مطلب نیست که خارج رو در این معنای جوهر باید در مقابل ذهن نگرفت. خارجی که در معنای جوهر آورده میشه، ما تعریف جوهر قبول داریم، اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع، اما خارج رو به اون معنی که شما گرفتید قبول نداریم. خارج باید به معنای اهم باشه که هم شامل ذهن بشه هم شامل خارج بشه، که اختلافشون در تعریف جوهری نیست، در تعریف جوهر نیست، اختلافشون در اینه که خارج یعنی چی. خارج اون آقا خاص میگیره، ایشون عام میگیره. ولا یصح القول، این اشاره به جواب سومه، ولا یصح القول لان الصور الجواهر فی الذهن مما یصدق علیها مفهوم الجوهر. ابن سینا قائل شده به این که صور جواهری که در ذهن میان، این صوری که در ذهنن، مما یصدق علیها مفهوم الجوهر، تعریف جوهر برشون صدق میکنه، از جوهره. اگر تعریف جوهر برشون صدق میکنه باید جوهر باشن به معنا، اما تعریف جوهر اینه به معنا انها، یعنی این صور، اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع. این تعریف الان برش صادقه، نه اینکه بعد از اینکه در خارج وجود پیدا کرد برش صادق میشه، همین الان هم که در خارج نیست این تعریف برش صادق هست. پس همین الان هم جوهره. شرح ادای اسیریه به مبنای مشرا نوشته شده، سلام علیکم، اونجا اگه به پسنده مهم نیست، چون اونجا به مبنای مشرا حرف زده و حرف ابن سینا طبق مبنای مشرا اونجا پذیرفته میشه، ولی در اینجا مبنای خود شده به میگه. اون تحقیق خود ایشونه، اگر حرف ابن سینا رو به این تحقیق برگردونیم خب یکی میشه، اگر نه تحقیق ایشون الان خونده میشه همون است که شما میفرمایید، حرف ابن سینا با ایشون فرق میکنه. خب بله، ظاهرا کلام ابن سینا رو بهش کافی همون حرف ملا صدر رو در بیاره. در بسیاری از مواضع همینطور، اونجایی که این دو تا موضع جبر با هم اختلاف دارن، وقتی دقت بکنید ابن سینا همون حرف ملا صدر رو میزنه، منتها قلم سنگینه. با اینکه خود ابن سینا هم اگر توجه کرده باشین در شفا یا در کتابای دیگه‌اش، گاهی از اوقات حس میکنه مطلب رو نتونه استفاده کنه، دوباره از سر میگه، دوباره شروع میکنه به گفتن که مطلب رو کامل تر بگه. حالا دیگه اینجوریه نحوه بیان ایشون،
کمبود
اصطلاحات یا چون داشته حرف میزده، شفا به صورت حرف بوده، به صورت با قلم نبوده، اینجور نبوده که بنویسه، میگفته دیگران مینوشتن. خب حرف زدن ممکن آدم حرفو بزنه بعد یه دفعه متوجه بشه یک کلمه رو جا گذاشته دوباره میگه، اما در وقت نوشتن وقتی مینویسه یه کلمه رو جا گذاشته باشه وسط خط مینویسه، برمیگرده همون جایی که جاش بوده مینویسه. اینی که شفا رو باید با کتابای دیگه ایشون فرق گذاشت، مثلا اینی توی اشارات هیچ وقت ایشون مطلب رو دوباره نمیگه چون با قلم نوشته، اما توی شفا گاهی از آن مطلب رو دوباره میگه، داره حرف میزنه. اینه که نمیشه اطمینان کرد که ابن سینا حرفی خلاف اون چه که ملا صدرا گفته زده، احتمال داره همین حرف ایشون رو گفته، منتها ملا صدرا با قلم روان نوشته، ابن سینا با بیان سنگین بیان کرده، ناشر شده دوباره استفاده میشه. حالا اگه تونستیم حرف ابن سینا رو بیانیم و حرف ملا صدرا هم، که خب اختلاف بینشون نیست، اگر نه واقعا همینجوریست که ابن سینا به ظاهر کلامش گفته، خطی برش وارد میشه. میخواد بگه تعریف برش همین الان صادقه و همین الان باید خصوصیات داشته باشه. اذا وجد فی الخارج الان برش صادقه، یعنی دیگه اذا این شرطیه مقدمش صادقه، نه اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. همین الان فی الخارج باید لافی موضوع باشه در حالی که فی موضوعه، همین الان هم که این صورت در ذهنه باید لافی فی الخارجه و باید لافی موضوع باشه در حالی که فی موضوعه. پس الان نباید تعریف جوهر برسه بکنه، به اعتبار ما یعول جوهر برش صدق میکنه، ولی به اعتبار حالا صدق نمیکنه، چون حالا با این که در خارج فی ذهنه. چرا؟ میگه تعریف جوهر صدق میکنه، اثر جوهر نیست، همونی که شما فرمودید، یعنی فردیت نیست. اگه حرف ابن سینا رو برگردونیم به همین حرف که شما ظاهرا نظرتون همین ابی نداره، شاید هم برگرده. اما میدونست، اما به ظاهر کلام شیخ داره اشکال میکنه، به ظاهر کلام شیخ اشکال میکنه، و الا باطن کلام شیخ رو اگر برگردونیم به حرف ایشون اشکالی نداره. ابن سینا رو میدونسته که حرف خودش چیه، و احتمال هم شاید میداده که ابن سینا همونو بگه، ولی ظاهر حرف ابن سینا اشکال داره، به ظاهرش داره اشکال میکنه. بله، حالا شاید جایی هم دیگه به قول فرمایششون توجیه کرده باشه، بعضی جا دیگه تصمیم گیره با شیخ در گفته. خب ایشون میگه لا یصح این قول، یعنی قول ابن سینا درست نیست. کیفه، یعنی کیفه یصح، چگونه این باز تتمه اشکاله، حرف ابن سینا تموم شد، از این کیفه ایشون شروع میکنه به تکمیل اشکال، به تبیین اشکال. کیفه یعنی چگونه این قول صحیح باشد در حالی که به هذا الوجود الذی لها فی النفس هو ایضا وجود خارجی و لیس الا فی موصوف. همین وجودی هم که برای این صورت در نفس ثابته هو ایضا وجود خارجی در حالی که و لیس الا فی موصوف، وجود خارجیه در حالی که فی موضوعه، لیس الا فی موضوعه، یعنی فی موضوعه. شما گفتید که اگر وجود خارجی پیدا شد بعد لا فی موضوع بشه تا جوهر بشه، میگیم الان وجود خارجی داره و بازم فی و در این حال فی موضوعه، اصلا جوهر نباشه. این اذا تو بر فی ذاته من غیر اعتبار ما و به هزاه جمله معترض است، از عبارت همونطور که خوندم هذا الوجود الذی لها فی النفس هو ایضا وجود خارجی در حالی که ولیس الا فی موضوع. این وجودی که الان این صورت در نفس داره وجود خارجی است که شما میگید اگر وجود خارجی داشت لافی موضوعه، در حالی که ما میگیم لیس الا فی موضوع، فی موضوع شده، پس با جوهر نباشه. این اذا اعتبره معناش اینه وجود خارجی که خودش ملاحظه بشه، نه ملاحظه بشود به اعتبار ما به هزاش که وجود ذهنیه، یعنی خارج در مقابل و به هزا ذهن ملاحظه نشه، خارج خودش ملاحظه بشه. اگر خارج رو خودش ملاحظه کردید این وجود صورت وجود خارجی است. بله، اگر خارج رو به هزاء ذهن حساب کردید این صورت وجود خارجی دیگه نداره. پس این صورت وجود خارجی داره. اگر این خارج تو بره از درش به خارج برمیگرده، اگر این خارج فی ذاته ملاحظه بشه، یعنی مقایسه با ذهن نشه، من غیر اعتبار محبب ازائه، یعنی مقایسه با مقابل خارج که ذهنه نشه، اگر مقایسه نشد خارج خاص نمیشه، خارج عام میشه، اون وقت وجود ذهنی هم وجود خارجی میشه. خب پس حالا دوباره عبارت معلوم میکنیم هذا الوجود الذی لها فی النفس و ایضا وجود خارجی، این وجودی هم که این شد صورت در نفس داره وجود خارجی است، و به قول شما اگر جوهر است باید لا فی موضوع باشه در حالی که لیس الا فی موضوع، یعنی فی موضوع هست. عرض کردم ابن سینا خارجه در مقابل ذهن منظورشه، خارجه در مقابل ذهن منظورشه. ملا صدر میگه نه، خارجه باید مطلق نظر کنی، چون نه در تعریف اختلاف نداره، نه تعریف رو همه میگن اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع، در خارجشش اختلاف دارن، در خارج اختلاف دارن. بله، البته حالا ممکنه واقعا منظور ابن سینا همونیست که ملا صدر رو میگه، یعنی ظاهر کلامش ایراد داره. بل صورت الجوهر سرخطه، جواب ابن سینا تموم شد، اشکال بر جواب ابن سینا هم تموم شد، هر سه جواب رو ما از اشکال گفتیم، هر سه جوابی از اشکال بود گفتیم. از این بل ایشون شروع میکنه به تکرار جواب خودش، یعنی همون جواب اول. جواب اول جواب خود ایشون بود که از طریق اختلاف هم جواب میداد، حالا اون جواب رو به صورت اشاره گفت، حالا به صورت تفصیل وارد میشه. عرض کردم اولیم که وارد اشراق شدم، عرض کردم که ایشون جواب خودش رو دو بار ذکر میکنه، یک بار اول اشراق به طور فهرست و اشاره و یک بار در آخر اشراق به طور تفصیل. الان تفصیل جوابش که تا آخر اشراق تفصیل جواب خود ایشونه، از این بل جواب خود ایشون جوابش همونیست که عرض کردیم، که اونی که در ذهن ما آمده ماهیت جوهر هست ولی فرد جوهر نیست. فرد جوهر هم ماهیت جوهر رو داره هم اثر جوهر رو داره، اما ماهیت جوهر فقط ماهیت جوهر رو داره، اثر جوهر لازم نیست داشته باشه. حالا با تفصیلی که الان عرض میکنیم، همیشه فرد شی هم ماهیت شیء رو داره هم آثار اون شیء رو ظاهر میکنه. مثل انسان، فرد انسان هم ماهیت انسانی داره هم آثار انسانی رو ظاهر میکنه، از قبیل حرکت به اراده، احساس، تعقل، همین کار رو اظهار میکنه، در حالی که خود اون کلی انسان این کار نمیکنه. کلی انسان فقط ماهیت انسان رو داره ولی آثار انسان نداره، یعنی خود اون کلی نمیتونه حرکت به اراده داشته باشه، نه احساس نه تعقل. پس فرده که هم ماهیت رو داره هم اثر رو داره، اما خود ماهیت فقط ماهیت داره، اثر رو نداره. اگر وجود خارجی بهش زمینه شد، اینو دقت کنید، اگر وجود خارجی بهش زمینه شد، فرد میشه و آثار خارجی رو پیدا میکنه. اگر وجود ذهنی بهش زمینه شد، کلی میشه و اثر حکایت رو اظهار میکنه، فقط حکایت میکنه از مثل خارجی. پس بنابراین هر ماهیتی اگر با وجودی متحد شد، آثار همون وجود رو ظاهر میکنه، اثر اثر خودش نیست، اثر وجوده که از طریق ماهیت متحد شده با اون وجود ظاهر میشه. بنابراین ما باید ببینیم هر معنایی با چه وجود، هر معنایی یا هر ماهیتی با چه وجودی متحد شده، با وجود خارجی متحد شده یا با وجود ذهنی. اگر با وجود خارجی متحد شده بود، آثار وجود خارجی رو ظاهر میکنه. اگر با وجود ذهنی متحد شده بود، اثر وجود ذهنی رو چه حکایت ظاهر میکنه. یه بیش از این نداریم. حالا میام سر این جوهری که الان ما تصور کردیم، ببینیم این جوهری که الان تصور کردیم چه آثاری رو ظاهر میکنه، با چه وجودی متحد شده. میفرمان با وجود خارجی متحد نشده، با وجود خارجی در مقابل ذهن متحد نشده، ولذا اثر خارجی رو که لافی موضوع بودنه نداره. و چون اثر رو نداره، نمیشه گفت ماهیت جوهر رو نداره. ماهیت جوهر رو نداره ولی وجود خارجی رو فاقده و نتیجتا فرد جوهریت رو نداره. فردیت برای جوهر نداره، نه ماهیت جوهر رو نداره. اما با وجود ذهنی متحد شده، اثر حکایت رو داره، دیگه سفسطه نیست، میتونه حکایت کنه از جوهر خارجی و نمیتونه دیگه آثار وجود خارجی رو که لافی موضوع بودن ظاهر کنه، بلکه فی موضوع، یعنی در نفسه. بنابراین ما با این بیان ثابت کردیم که اون چه در ذهن ما آمده ماهیت جوهر هست، و چون ماهیت جوهره برش جوهر به حمل اولی صدق میکنه، اما فرد جوهر نیست که توقع داشته باشیم لافی موضوع باشه. فرد جوهره که این اثر رو داره، نه ماهیت جوهر. و چون فرد جوهر نیست، جوهر بر او به حمل شایع هم نمیشه. توجه کردین همون حرف دیروزه، یعنی جوهر به حمل اولی، این صورت ذهنی به حمل اولی جوهره، به حمل شایع جوهر نیست. حالا داریم توضیح میدیم به حمل چون ماهیت به حمل اولی برش جوهر صدق میکنه، چون فرد نیست به حمل شایع برش جوهر صدق نمیکنه. جوهر همیشه به حمل شایع بر فرد جوهر صدق میکنه، و این صورت ذهنی فرد جوهر نیست، پس جوهر به حمل شایع برش صدق نمیکنه. جوهر به حمل اولی بر ماهیت جوهر هم صدق میکنه، و این صورتی که در ذهن ماست ماهیت جوهره، پس جوهر به حمل اولی برش صدق میکنه. بنابراین اون چی که در ذهن ما آمده به حمل اولی جوهره، اما ببینیم به حمل شایع چیه. به حمل شایع جوهر نشد، حالا ببینیم به حمل شایع چیه. میفرمان مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر کیف نفسانی رو داره، با همین وجود ذهنی که متحد شده اثر کیف نفسانی رو، اثر واقعی کیف نفسانی رو داره، تنها اثر حکایت نیست، علاوه بر حکایت اثر کیف نفسانی رو هم داره. اثر کیف نفسانی اینه که نفس رو منور کنه و قائم به نفس باشه. ببینیم این کارو میکنه، این اثر رو داره. پس میفهمیم که واقعا نه تنها کیفه، فرد کیفه، فردی است برای کیفه نفسانی. پس به حمله شایع برش کیفه نفسانی صدق میکنه و همون مطلب قبلی روشن شد. پس این شی مجمع دو مقوله شده، منتها مجمعی که اجتماع این دو مقوله درش اشکال نداره، به خاطر اینکه به یک حمل این مقوله رو پذیرفته، به حمل دیگه مقوله دیگر رو پذیرفته و به خاطر اختلاف حمل این دو تا مقوله در اینجا نتونستن اجتماع کامل داشته باشن. یکی به لحاظ فردیت، یک هم به لحاظ فردیت، یک هم به لحاظ ماهیت. این شی ماهیت شما ملاحظه کنید، جوهره. ببینی فرد چیه، ببینی فرد کیفه. اگر بخوای ببینی ماهیتش چیه، باید ببینی ماهیت جوهره. اگر بخوای ببینی فرد چیه، باید ببینی فرد کیفه. هیچ چیزی هم نداره. کیفیت مال فرده، جوهریت مال ماهیته. در یه چیز این دو تا جمع نشده، اشکال برطرف شد کاملا. بله، لوازم ماهیت هم به وسیله وجود ظاهر میشه، در ظرف وجود. بله، بله، اون لوازم ماهیت. بله، نه، آثاری که ما میگیم آثار فرد و منظورمونه، فردم با وجود خارجی ساخته میشه. بله، دارم عرض میکنم فردیت به وجود خارجی درست میشه. آثار رو ایشون آثار فرد میگه، نمیگه آثار مطلق آثار. میگه اگه آثار فرد برش بار شد، تو رو فرد قرار میده. آثار فرد یعنی آثاری که از طریق وجود خارجی میاد، چون فردیت به جز وجود خارجی ساخته نمیشه، فقط از طریق وجود خارجی ساخته میشه. با وجود ذهنی فرد درست نمیشه، چون با وجود خارجی فرد درست میشه. و ما هم منظورمون از آثار، آثار فردیته. تا وجود خارجی نیاد آثار فردیت ظاهر نمیشه. اون آثاری که شما میفهمید آثار فردیت نیست. اون آثار میتونه در ظرف وجود خارجی باشه، میتونه در ظرف وجود ذهنی باشه. اونا معیار صدق حمل شایع به نظر مصنف نیست. معیار صدق حمل شایع آثار فرده. فردم به وجود خارجی درست میشه، پس که انهو معیار آثار وجود خارجیه. ولو وجود مال ذهن، مال ماهیت باشه، ولی ماهیت باید در وجود خارجی تنها ظاهرش کنه. اگر ماهیت هم در وجود خارجی ظاهرش میکنه، هم در وجود ذهنی ظاهرش میکنه، این آثار آثار فرد نیست. خب ایشون میگه آثار فرد معیاره برای حمل شایع. اون آثار، خب اونم همینه دیگه، میگه فرد نیست، میگه فرد نیست، میگه برای فرد بودن، برای فرد این فرد کیفه، چون آثار خارجی کیفو داره. فرد جوهر نیست، چون آثار جوهر خارجی جوهر نداره، ولی آثار ماهیت جوهر داشته باشه.
این آثار ماهیت داره در خارج هم، هر در این حال در آثار فردیت کیف رو
این لوازم ذات دخالت در مسئله نداره. با این بیانی که عرض کردم، اصلا لوازم ذات ما دخالت نداریم، نه در وجود ذهنی نه در وجود خارجی. ما لوازم، ما یکی وجود یه حکایت رو معیار قرار دادیم، یکی هم آثار فرد رو. آثار فرد یعنی آثار وجود خارجی. اصلا آثار ماهیت در این مسئله دخالت نکرد، نه در حمل اولی نه در حمل شایع. خود ماهیت دخالت داشت، حتما با آثارش. یه وقت فرد دخالت داشت که اینجا ماهیت و آثار خودش و آثار وجود خارجی همه با هم، اینا معیارن. در حمل اولی فقط ماهیت دخالت داره، حتما آثار خودش هم هست، ولی به آثارش توجه ندید. در حمل شایع ماهیت دخالت داره، آثار خودش هم هست، آثار فردیتش هم دخالت داره. مهم فقط آثار فردیت، این معیاره. اون آثار ماهیت رو ما اصلا دخالت نمیدیم، نه در حمل اول نه در حمل شایع، فقط در همه جا هست. در هر دو حالت هست ولی دخالت نداره. اونی که دخالت در آثار فردی هست یه فقط در وجود خارجی هست. حرفیشون اینه. حالا اگر بر مبنای اشکال دارید یه حرفی هست. بل صورت الجوهره، این جواب خودشونه، بل صورت الجوهره فی نفس ماهیت، ماهیت و جوهرین، همینطور که میخونم با اضافه، ماهیت و جوهرین، صورت جوهر در نفس ماهیت جوهر است، نه فرد جوهر، ماهیت جوهر است. و هی فی نفسها فرد من مقولت الکیف، به لحاظ ماهیت ماهیت جوهر داره، به لحاظ فردیت فرد کیفه. و سر رو فی ذلک، توضیح مطلبه، این دنباله همین حرف، این دیگه سر خط نباید باشه، اون بر فی صورت سر خط باشه، این دنبالش باشه. و سر رو فی ذلک، سر در این که صورت جوهر ماهیت جوهره ولی فرد کیفه، همون بیانیست که از خارج عرض شد. و سر رو فی ذلک انه کل ماهیت او معنا، چه ماهیت باشه چه مفهوم باشه، که اینجا فرق میزنه بین معنا و بین ماهیت و مفهوم. لش کل ماهیت او معنا لشیء، ماهیت شیء یا مفهوم شیء، فهو تابع لنحو من الوجود یخصه، تابع همون وجودی است که اختصاص به همین کل ماهیت یا کل معنا داره، یعنی وجود مربوط به خودش، تابع وجود مربوط به خودشه، تابع وجود متحد با خودشه. و یترتب علیه، ضمیر علیه به کل ماهیت و کل معنا برمیگرده، آثار و ضمیرش به وجود برمیگرده. و یترتب بر این ماهیت یا معنا آثار همون وجود خاص، آثار هل مخصوصه. این یک مطلب کلی، که هر ماهیتی تابع وجود مخصوص خودشه و آثار همون وجود مخصوص رو داره. اگر ما متحد شد با وجود ذهنی، آثار وجود ذهنی رو داره، اگر متحد شد با وجود خارجی، آثار وجود خارجی رو داره. حالا این مطلب کلی، این کلی رو بیام تفسیر کنیم بر مانفی که بحث جوهره. و ماهیت الجوهره ماهیت و امرن، به همین صورت که میخونم با اضافه، ماهیت و امرن وجوده لافی موضوع، وجوده لافی موضوع. اینجا ممکنه مثلا اگر دقت نشه بعضی بخونم ماهیت الجوهره ماهیتن امر و وجوده لافی موضوع، خب غلط میشه. همینطوری که میخونم و ماهیت الجوهره ماهیت و امرن وجوده لافی موضوع، ماهیت جوهر ماهیت چیزی است که وجود اون چیز لافی موضوعه، یعنی اثر خارجی، اثر وجود خارجی جوهر، یا به تعبیر دیگه اثر فرد جوهر اینه که لافی موضوع باشه. فکل وجود لیس فی موضوع، این اثر جوهر رو داره، بنابراین تصدق علیه ماهیت الجوهر. و یتحد به، ماهیت جوهر برای صدق میکنه. و یتحد به فی ظرف ذلک الوجود، و متحد میشود ماهیت جوهر با اون کل وجود، فی ظرف ذلک الوجود، در ظرف خارج میشه، در ظرف ذهن، یعنی این وجود با اون ماهیت متحد میشه، این ماهیت با اون وجود متحد میشه. و لا یلزم، یه لا یلزم سر خط دارید، یه لا یلزم آخر خط دارید. سر خطی رو باقی بذارید، از لا یلزم تا آخر خط تو خط بکشید، زایده، از لا یلزم بیان خط پایین، و لا یلزم ان یستق، اون بعد از لا یلزم تا لا یلزم آخر خط همش خط میخوره، همش زایده، تکرار، مقداری از خط قبل گرفته، مقداری از خط بعد میگیره، تکرار کرده. و لا یلزم ان یستقه علا نفس ماهیت الجوهر المتحدت فی الذهن به وجود قائم به موضوع ذهنی، به موضوع ذهنی معنى الجوهریه، معنى الجوهریه فاعل ان یصدقه. و لازم نیست که صدق کند بر ماهیت جوهر، کدوم ماهیت؟ نه ماهیتی که در خارجه، بلکه ماهیتی که المتحدت و فی الذهن به وجوده، که در ذهن متحد شده با وجودی، در ذهن متحد شده با وجودی، وجودی که قائم است به موضوع ذهنی، پس در ذهن لافی موضوع نیست، متحد شده با وجودی که اون وجود لافی موضوع نیست بلکه فی موضوعه. خب لازم نیست که بر این ماهیتی که با چنین وجودی متحد شده، لازم نیست که بر او سب کند معنای جوهریت به حمل شایه. بله؟ به موضع ذهنی؟
به موضع ذهنی.
نگاه نکردم ولی به نظر یا به موضوع ذهن، من اولم به موضوع ذهن خوندم، به موضوع ذهن یا به موضوع ذهنی، عبارت البته اگر تغییر بکنه بهتره. حالا عبارت ما اینجا اینجوریه، منم اون نسخه رو قدیما در اختیار داشتم، نسخه چاپ قدیم رو، اما الان ندارم که حالا مراجعه کنم. قدیما داشتم بعضی ها تصحیح میکردم، اما حالا دستم نیست. بله بله، ظاهرم خوب نیست. یا به موضوع ذهن باشه یا به معنی جوهریت. چیه؟ لافی موضوع بودنه. معنی جوهریت در لافی موضوع. این لافی موضوع بودن لازم نیست که بر این ماهیتی که در ذهن با وجود ذهنی متحد شده صدق کنه، که ما انتظار داشته باشیم این ماهیت لافی موضوع باشه، بلکه این ماهیت فی موضوعه، فی موضوع ذهنه. ادلای سطحیه، یعنی این ماهیت جوهر فی هازل وجود، در همین وجودی که باش متحد شده که وجود ذهنیست، لیست به صفت ینتز و منحل عقل و معنی جوهریت. صفتی نداره که ازش عقل معنای جوهریت رو انتظار کنه. معنای جوهریت عقل یعنی یعنی لافی موضوع بودن رو، یعنی وضعی نداره که لافی موضوع بودن رو عقل ازش انتظار کنه. بله هیه به عینها نفس و معنی الجوهریت، این صورتی که در ذهن ماست، این ماهیت جوهری که با وجود ذهنی متحده، عیناً خود معنای جوهریت، یعنی فقط ماهیت جوهریت است. بالحمد الاولی آثار جوهر رو نداره، معنای جوهریت رو که لافی موضوعه یا آثار جوهریت رو که لافی موضوعه نداره. پس به حمل شایه جوهر نیست، بلکه به حمل شایه همونطور که گفتیم فردی برای کیف. خب تموم شد. ایشون میفهمد این خیلی عجیبه که جوهر یعنی المستقنی عن المحل، جوهر که معناش المستقنی عن المحل، مستقنی از محل نباشه. این خیلی عجیبه. چیزی که در ذاتش استقنای عن المحل اخذ شده الان حاصل باشه و در این حال مستقنی از محل نباشه، این مهم، خیلی عجیبه. ولی چه کنیم، هم برهان هم فهم اقتضا کرده که ما اینطوری حرف بزنیم، که اینی که الان ذاتش اینه که لافی موضوع باشه تا باشه جوهر، الان فی موضوع است جوهر، یعنی المستغنی که در ذاتش استغنای از محل اخذ شده الان استغنای از محل نداره و در این حال ذاتش برقراره، یعنی در این حال جوهره. این ظاهرا به نظر تناقض میاد، ولی چون فحص و همچنین برهانی که الان اقامه شدیم اقتضا کردن، ما ناچاریم که قبول کنیم. بله این به حمل اولیه، همون جواب دیگه، این جواب دیگه. بله ایشون میگه برهان اقتضا کرده فخص اقتضا کرده، این همینا، یعنی همین توجیهاتی که شما میفهمید اقتضا کرده. بله لولا این توجیهات، اگه این توجیهات نداشتیم مشکل بود دیگه. ایشون میگه این مطلب عجیبه، اگر این توجیهات نبود، اگر این فخص و برهان نبود، حالا که فخص و برهان اصلا دیگه عجیب نیست، قبولش میکنه. و هازا یعنی این که جوهری در ذهن بیاد و جوهر نباشه، در ذهن بیاد ولی فرد جوهر نباشه. و این کان امرن غریبا، خیلی عجیب به نظر میرسه. چرا عجیبه؟ حیث ان مفهوم المستغنی عن الموضوع، المستغنی الفلامش الفلام موصول است، یعنی مفهوم چیزی که مستغنی عن الموضوع لا یکون مستغنی عن الموضوع، با این که مفهومش و ذاتش اینه که باید مستغنی عن الموضوع باشه، اما در این حال لا یکون مستغنی عن الموضوع، این عجیبه. درست هازا و این کان امرن غریبا الا ان الفحصه، الا ان الفحصه و البرهانه اوجبا، هم فحص هم برهان ایجاب کرده که ما این امر عجیب رو، اوجبا زمین به امر غریب برمیگرده، این امر غریب رو مرتکب بشیم. هم فحص اقتضا شده هم برهان، یعنی فحصی که کردیم یافتیم که آنچه که در ذهن ما میاد جوهره، نه اینکه خودش رو یافتیم، یعنی یافتیم که ما میتونیم جوهر رو بالوجدان به عنوان این که جوهر درش بکنیم و اون موجود ذهنی ما داره حکایت میکنه از این جوهر. و فرق است بین اون موجود ذهنی ما که از جوهر به ذهن آمده باشه یا از کم به ذهن آمده باشه. این فرق رو میفهمیم، یعنی میفهمیم که الان جوهر رو داریم درک میکنیم، بعدا اگر کم رو تعقل کردیم میفهمیم که کم ما داریم درک میکنیم. یعنی فرق بین جوهر و کم و که مدرک ماست درک میکنیم. پس معلوم میشه اون صورت ما داره جوهر رو نشون میده، اون صورت ذهنی دیگه داره کم رو نشون میده. این بلوجدان برای ما مشهوده که جوهر رو ما با اما انه جوهرون فهمیدیم، کم ما به ما انه کمون فهمیدیم که وجود ذهنی ما داره درست حکایت میکنه. این یکی برهان هم که همینو میگه دیگه. برهان هم بس مباحث سیالون گفتیم که اختلاف در حمل است و این آثار ماهیت هست و آثار فردیت نیست و همین توضیح دیگه الان دادیم. همین دوتا هم فحص و هم برهان اقتضا میکنه که این جوهر باشه و در این حال ماهیت جوهر داشته باشه و در این حال فردیت جوهر نداشته باشه. سال چیو؟ اونو باشه بعد از بحث دیگه گفتیم. اشکال شما رو
اگر واقعا جنس و فصل عرض رو داره قطعا دیگه لوازم ماهیت رو نمیتونه داشته
باشه. اشکال شما رو به بیان واضح در دیروز فرمودن آقا، دیروز فرمودن اشکال شما رو به بیان واضح در و دیروز نبودین شما توجه نشدین ظاهرم به اشکال و جوابش هم عرض کردم. ببینید این ما فرق گذاشتیم بین ماهیت و بین فرد. اونجا که فرد هست ماهیت هم هست و علاوه فردیت کنهو ما دو ماهیت در اینجا داریم. کنهو دو ماهیت داریم، یک ماهیت ظاهره، یک ماهیت در تحت منهوه، یکی ماهو یکی منهو. ما به لحاظ منهو، به لحاظ ماهو میگیم جوهره، به لحاظ منهو میگیم کیفه. بله بله فرد از کیفه.
اگر فردی از کیفه یعنی ذات درش محفوظ و کیف درش محفوظ،
بله،
یعنی جنسش کیفه،
بله،
پس از نظر ماهو کیفه،
بله،
از نظر ماهو جوهر،
از نظر ماهو به لحاظ این وجودی که باش متحد شده، به لحاظ همین وجود ذهنی که باش متحد شده میشه جوهر، از لحاظ ماهو میشه جوهر. حالا اون برسیم، از نظر ماهیت، ماهیت جوهره و با همین وجود ذهنی هم متحد شده، شده جوهر. اما همین جوهر، همین صورت، همین صورت وقتی با وجود ذهنی متحد بشه و در ذهن حلول کنه، همین ماهیت میشه به لحاظ حلولش در ذهن میشه ماهیت کیف و آثار کیف هم بره، پس میشه فرد کیف. ببینید الان صورت ذهنی ما داریم، یه ماهیت ذهنی داریم با وجود ذهنی متحد شده، این ماهیت داره چیزی رو نشون میده و در این حال خودش هم به جای قائمه. از اون جهت که داره نشون میده جوهر رو داره نشون میده، از معامل اولی جوهره. از این جهت که خودش متکی به نفسه، کیف و چه بودی داره، چه اشکالی داره؟
ببینید این بودی نداره، ولی هر چیزی که شما فرمودید ما فرض نیست داره ماهیت این که من عرض میده که چون این مفهوم بودی نداره نه چون ماهیته، یعنی این رو از ماهیت بودن درش بیاریم با تا تو به هم لحفه بزن بکنیمش مفهوم، اگر مفهوم بکنیم ببین نداره این مشکلات هم پیش نمیاد، یعنی مفهومی که نشان یه حکایت رو از خارج داره در این حال مفهومی که هم برای
مفهومه، ولی میتونه همین مفهوم با همین وضعی که داره با همین جنس و فرقی که داره مقدم قرار بگیره برای افرادش، میتونه مقدم قرار بگیره، پس ماهیت مفهوم بودنش ممکن نیستیم، ولی در این حال مفهوم این چنینه، چون مفهوم این چنینه پس میتونه ماهیت باشه.
اگر به هم طرف بدید کسی مقدمه،
همین هم مقدمه.
ببینید اصلا این اشکال هم هنوز حل نشده، چون اگر فرض برای مفهوم کیفی جنس و فصل کیف بودن رو داره، اینو چه جوری حلش کنیم که در این حالی که جنس و فصل کیف بودن رو داره در این حال ذاتاً جوهر هم هست، یعنی جنس و فصل کیف بودن رو بعدش
لازم جمعاتی است از جمع شکایت میکنه بتمایت نداره،
مفهومه پس ماهیت رو
شکایت میکنه،
پس مفهومه دیگه، پس مفهومه ماهیت جوهر نیست. اگر ذاتاً جنس و فصل کیف رو داره ذاتاً دیگه جنس و فصل جوهر رو نداره، پس مفهومه دیگه.
ببینید الان ماهیتی است که داره حکایت میکنه از خارج، درست؟ به فرمان شما مفهومه، جنس و فصل رو اگر جنس و فصل جوهر رو هم داره، جنس و فصل جوهر رو هم داره به لحاظ این که نشوندهنده اون جنس و فصل خارجه، بله اختلاف همه. ببینید که این شما قبول دارید، شما قبول دارید که جوهر در خارج رو داره نشون میده، مفهومه قبول داره، مفهومی است که داره جوهریت خارج رو نشون میده، جوهریت خارج جنس و فصل داره یا نه، جوهریت خارج خب این داره جنس و فصل اون رو نشون میده یا نه،
مفهوم
بازم مفهوم بازم مفهوم جنس و فصل اونم نشون میده یا نه، خیلی خوب پس جنس و فصل اونم داره نشون میده، پس ما بیشتر از این نمیخوایم، یعنی چیزی است که داره جنس و فصل رو نشون میده، یعنی داره که نشون میده به عنوان مفهوم، اگه نداره چی نشون میده؟
خیلی خوب این خصوصیت مفهومیه، مفهوم در این حالی که اون ذاتیات رو نداره اما خاصیت مفهوم حکایت،
همین رو قبول داریم، یعنی بفرمایید حکایت میکنه از ماهیت جوهر و به تبع حکایت میکنه از جنس و فصل جوهر، پس جنس و فصل جوهر رو داره به حکایه میفهمونه، همین ما بهش میگیم حمل اولی ماهیت جوهر، ذات ذاتیتش بشه کیف، بله همونی که فرض برای کیفه، ما همین مفهوم بودن رو پذیرفتیم، ولی همین مفهومی که داره حکایت، اصلا همه ماهیت همینه، وقتی میاد تو ذهن کارش فقط حکایته، خود این مفهوم ذهنی من که نمیتونه مقوم باشه، حکایت میکنه از مقوم، پس مقوم رو داره، به همین اندازه ما ماهیت بودن ذهنی رو قبول میکنیم، ظاهرا ما اون چه که در ذهن مقوم نیست،
اون چه که در خارج از اسم ماهیت جوهری اون در نیست،
چرا
بله
منی که اول عرض کردم، بله عرض کردم که اینه بعد از بحث باشه، حالا دیگه انشالله سعی کنید بعد از این اشکالات طولانی رو بعد از بحث در اشارات خدمتتون هستم، اما من میخوام شواهد تون بخونم و دقتم میکنید، من در دقتهای عبارتیش توقف نمی کنم، خیلی از دقاقه عبارتی رو نمیگم، همینجور سریع رد میشم، چون شواهد ظاهرم باید تونتر خونده میشه، در اشارات این مقدار توقف میکنم، بیشتر دقایق رو عرض میکنه، اما در شواهد بیشتر دقایق رو حذف میکنه، اینی که سعی برای اینی که زودتر تموم بشه، حالا اگه اشکالات هم سعی کنه اگه بخواد طولانی بشه بعد از بحث باشه، این اگه اشکال مختصر باشه نه تمام، خب قبوله، ولی بعضی دلشون نمیخواد این مشکلات حل بشه براشون، بعضی دلشون نمیخواد این مشکلات حل بکنه، ناچار نیستن گوش بدن، که ناچار نیستن گوش بدن، شما که میخواد حل کنید بعد از بحث من خدمتتون هستم، یک ساعت نیم ساعت هر چقدر بخواد میشینم صحبت کنم، اون بعد یه اشکالات اگر ساعت ما بریم بعضی اوقات همینه، بعضی از اشکالات هم همینه، هر چی بشینیم حل نمیشه، بله خب تفریع اون تحصیلی، در این تفریعشون میفرماد که طبایع کلیه عقلیه، مثلا مثل همین جوهر که گفتیم که در ذهن بیاد نه در خارج باشه. ما هر طبیعتی رو میتونیم در خارج داشته باشیم، میتونیم در ذهن داشته باشیم. در خارج حالت فردی داره، یعنی یک موجود خارجی و یه شخصه، اما همین اگر در ذهن ما باشه میشه کلی. مثلا انسان در خارج، انسان کلی ما نداریم، انسان ها همه شخصن، اما همین انسان های شخص خارجی اگر بیان در ذهن ما میشن کلی. اینو بهش میگیم طبیعت. انسان یک طبیعت کلی عقلیه. این طبیعت کلی عقلی به لحاظ کلیتش که ملاحظه بکنید میبینید که تحت هیچ مقوله داخل نیست، تحت هیچ مقوله داخل نیست، چون اثر هیچی از مقولات رو نداره، اثر هیچی از مقولات رو نداره، فقط حکایت میکنه. حکایت هم که اثر هیچ مقوله نیست، حکایت اثر وجود ذهنیه. اما به حیث وجودش به نفس ملاحظش کنید، این قائم به نفسه، از این جهت میگید که تحت مقوله کیفه. چرا؟ چون اثر کیف رو داره. پس هر مقوله رو، هر طبیعت کلی رو شما ملاحظه بکنید به لحاظ این که به لحاظ کلیتش اگه ملاحظه بکنید، یعنی به لحاظ خلوبش از اثر، میگه تحت هیچ مقوله نیست، یعنی چون هیچ اثر هیچ مقوله رو نداره. و اما به لحاظ وجودش که میبینید در نفس موجوده و موضوع داره که موضوعش نفسه، باید بگیم تحت مقوله کیفه، چون اثر کیفه داره. این تفریع همون مطلب قبله، چیزی اضافه نداره، لذا ایشون به صورت تفریع هم ذکر کرده. تفریعش هم تفریع تحصیلی است. تفریع تحصیلی رو قبلا عرض کردم. اولا تفریع یعنی متفرع بر مطلب قبل، از مطلب قبل استنباط میشه، ما منتها تفریع کردیم بهش. تحصیلی، تحصیلی همون چیزی گفتیم استدلالی. مشارم عرض کردم که محصلین میگن به خاطر اینکه اونا تابع استدلال هست. گاهی میگه تفریع عرشی، معلوم میشه که مطلبی که جز ذوق حکمت متعالیت میخواد مطرح کنه. یکی میگه تفریع تحصیلی، یعنی مطلبی رو میخوام بگم که مشارم اگر بودن اینو میگفتن، تابع این استدلال هم این مطلب رو میگفتن. تفریع اون تحصیلی. فتبای اول کلیت العقلیه که توضیح دادم چیان، من حیث کلیتها، یعنی از جهت این که فقط حکایت کننده است و دارای اثر نیست، لا یدخل تحت مقولت من المقولات. اما من حیث وجودها فی نفس، یعنی از این جهت که موضوع داره و موضوعش عبارت از نفسه، تدخل تحت مقوله کیف، اون هم کیف نفسانی. خب این شک و تحصیل رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، این برای جلسه بعد.